اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون در رابطه با ادله ششگانه صحت عقد فضولی یا بیع فضولی بود که به دلیل ششم رسیدیم. ادله صحت عقد یا بیع فضولی، دلیل ششم تمسک که به قیاس اولویت بود. عرض کردیم دیروز مرحوم شیخ انصاری دو تا تفسیر متفاوت برای اولویت بندی ذکر میکنن. در تفسیر اول گفته شد که ما روایاتی داریم که نکاح فضولی صحیحه. خب پس وقتی در باب نکاح که مسئله فروج مثل اعراض و اموال و اینهاست، خداوند متعال گفته نکاح فضولی درسته، به طریق اولا بیع فضولی باید درست باشه. بر اساس روایت امیرالمؤمنین توضیحاتی دادن مرحوم شیخ انصاری و ثابت فرمودن که ما باید قیاس اولویت رو معکوس مطرحش بکنیم، به خاطر اینکه اگر ما قیاس اولویت رو برای احتیاط کردن نسبت به احکام شرعی داریم استفاده می‌کنیم، در باب نکاح احتیاط اولا هست. لذا قیاس اولویت به این صورت در تفسیر دوم که اگر روایاتی داشته باشیم که ثابت کند بیع فضولی مجازه، به طریق اولا نکاح فضولی هم مجاز خواهد. این تفسیر اول و دومی که دیروز بحثش رو کردیم. فقط دو تا نکته ذیل این دلیل ششم قیاس اولویت باقی مونده. اون نکته اولش این هست که می‌فرمایند خب پس جمع‌بندی حرفا این می‌شود که اگر ما نص خاص داشته باشیم بیع فضولی صحیحه، نکاح فضولی هم صحیح خواهد بود. البته مرحوم شیخ انصاری نص خاص رو نپذیرفتن، گفتن ما نص خاص در مسئله نداریم که ثابت بکنه بیع فضولی صحیحه، نهایتا عمومات اهل الله البیع و اوفو بالعقود ثابت میکنن. پس چون نص خاص نداریم، این قیاس اولویت هم به درد ما نمیخوره، چون در قیاس اولویت توضیح دادیم اول باید صحت بیع فضولی ثابت بشه، نکاح رو قیاس کنیم به اون. و وقتی روایتی نداریم صحت بیع فضولی رو ثابت بکنه، طبیعتا نکاح رو هم نمیتونیم بهش قیاس بکنیم. پس استدلال به دلیل ششم که قیاس اولویت باشه آخرش کنار زده میشود. این یک نکته. نکته دوم هم این هست که میفرمایند این روایت امیرالمؤمنین رو اگرم بگیم که ارتباطی به بحث عقد فضولی نداره، لااقل یه قاعده کلیه ازش به دست میاد. اون قاعده کلیه هم این هست که اگر شارع یک نکته ای رو در عقود مالیه، تکرار میکنم، اگر شارع یک نکته ای رو در عقود و عقدهای مالی امضا بکنه و تأیید بکنه، به طریق اولا در باب نکاح ممضا خواهد بود، امضا شده خواهد بود. این به عنوان یه قاعده کلی از این روایت در میاد. حالا این دو تا نکته رو دقت کنید بخونید، بحث ادله تمام میشه، میرم سراغ بررسی شش قرینه یا به تعبیری شش مؤید که اونا رو هم یکی به یکی بررسی میکنه. صفحه 358، نعم، سطر نهم. نعم لو ورد الحکم به صحت البیع، نکته اول عرض کردم ذیل قیاس اولویت، ذیل دلیل ششم. نکته اول میفرمایند بله، اگر وارد شود حکم به صحت بیع فضولی، یعنی نص خاص بیا ثابت بکنه که بیع فضولی صحیحه، طبق تفسیر دوم از قیاس اولویت امکن الحکم به صحت نکاح، با تفسیر دوم از قیاس اولویت ممکن خواهد بود حکم کردن به صحت نکاح فضولی. لأن النکاح اولا به عدم الابطال، اگر بنا باشه بیع امضا بشود نکاح که خیلی مهمتره، پس به طریق اولا نکاح باید امضا بشود، با توضیحاتی که دیروز داده شد. کما هو نص الروایه، نص روایت امیرالمؤمنین علیه السلام این بود که نکاح اولا هست، اجدر و سزاوارتر است به احتیاط. حالا اون روایت رو هم نگاه بکنید، بیش از یک صفحه متن اون روایت هست که انتهای یا مثلا نیمه روایت این جریان کلام امیرالمؤمنین علیه السلام گزارشگری میشه، یعنی روایت مستقلن از امیرالمؤمنان علیه السلام نیست. حالا پس بالاخره نکته اول این شدش که ما اگر نص خاصه در بیع داشته باشیم به نکاح سرایت میدیم، یعنی نکاح فضولی رو هم قیاس میکنیم به بیع فضولی. ولی این رو دیگه از خارج عرض کردم، توی کتاب نیست. جمع‌بندی ادله شیخ انصاری این شد که شیخ انصاری فرمودن نص خاصه در مسئله نداریم. وقتی که طبق تفسیر دوم اصل بیع باشن و فرض نکاح باشن، خب پس اول ما نسبت به اصل و ثابت بکنیم که بیع فضولی صحیح هست، صحت این اگر امضا شد میگیم به طریق اولا نکاح فضولی هم صحیحه. خب ولی شیخ انصاری که نص خاص در صحت بیع فضولی رو نپذیرفتن، شش تا دلیل بحث کردیم. از این ششتا اون پنجتا سابق، از اون پنجتا چهار تاشو که رد کردن، یک فقط عمومات رو پذیرفتن. این دلیل ششم هم متوقف بر این هست که ما نص خاص بر صحت بیع فضولی رو بپذیریم داشته باشیم. خب شیخ که نپذیرفتن، نداشتن دیگه نص خاص. پس وقتی نص خاص برای صحت بیع فضولی نداشته باشیم، نمیتونیم نکاحو به اون قیاس بکنیم. نتیجه اینه که دلیل ششم هم زمین میخوره، قابل استدلال نیست. ممکنه شما سوال بکنید خب چه اشکالی داره ما بر اساس عمومات قیاس اولویت درست بکنیم؟ بگیم خدا گفته احل الله البیع، همه بیع ها حلال است، چه رضایت مالک در لحظه عقد باشد، چه رضایت مالک بعدن بیاید در عقد فضولی، بعدن مالک بیاد اجازه بده و اعلام رضایت بکنه، احل الله البیع. خب این رو قیاس و اولویت کنیم، بگیم وقتی که خدا گفته همه بیع ها حلاله، چه بیعی که لحظه عقد رضایت هست، چه بیعی که لحظه عقد رضایت نیست، بعدن میخواد مالک اجازه بده. خب به طریق اولا در باب نکاح هم اینطور باشه، این اشکالی داره یا اشکالی نداره؟ این رو تأمل بکنید، فردا مطرح بکنید، ببینیم آیا به عمومات میشه استدلال کرد و یه قیاس اولویتی، لااقل قیاس اولویت محل بحث رو برداشت کرد و استنباط کرد، یا نه باید اینجا نص خاص داشته باشیم، نه صرفا عمومات. عمومات فایده نداره برای اثبات قیاس اولویت. حالا این حرفا چون توی کتاب نیست، باز مطالعه بکنید، تواشی رو نگاه بکنید، ببینید کسی اشاره کرده نکرده، بحث کنید. نکاح فضولی؟ خب بله، اشکالی نداره، بله. ولی حالا ما بحثمون سر این استدلاله هست. نگاه کنید، سوالی که من پرسیدم کلی هست. کلن در مباحث قیاس اولویت ما باید یک نص خاص داشته باشیم که بگه آقا خصوص عقد بیع فضولی صحیحون، که بعد بگیم خب خیلی خب در به طریق اولا در باب نکاح هم چنین باشه، یا نه با تمسک به عمومات هم میتونیم بگیم کلن با تمسک به عمومات نمیشود، یا تفصیل قائل بشویم. این رو یه مقداری فکر بکنید. خب این نکته اول. نکته دوم، ثم ان الروایه و ان لم يكن لها دخل به مساله الفضولی، این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که مورد استدلال قرار گرفت در تفسیر دوم و دیروز بحث کردیم، اگرچه لم يكن لها، اگرچه این روایت هیچ دخلی به مساله فضولی نداره، بحث وکیل معزول بود، وکیل معزول بود، میگن دخالتی به مسئله فضولی نداره، الا ان المستفاد منها قاعده کلیه، یه قاعده کلی میتونیم از این روایت و کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در بیاریم. اون قاعده چیه؟ هی ان امضاء العقود المالیه یستلزم امضاء النکاح، جایی که یک عقد مالی امضا شده بود توسط شارع، امضاء عقود مالیه مستلزم امضاء نکاح است. همون قیاس اولویتیه که فرمودن دیروز توضیح دادن.
من دون العکس، نه اون تفسیر اول، عکسش درست نیست. عکسش چی بود؟ امضاء نکاح مستلزم امضاء عقود مالیه هست. عکسش این میشه که تفسیر اول بود. الذي هو مبنى الاستدلال في مساله الفضولی، اون عکسی که تفسیر اول بود و مبنای استدلال در دلیل ششم بود. میفهمن اون عکسش رو قبول نداریم، دیروز هم مفصل توضیح دادیم. هذا ثم انه ربما يؤيد صحه الفضولی. تا اینجا شش دلیل بررسی شد، جمع‌بندی ادله هم این شدش که مرحوم شیخ فقط دلیل سوم یعنی عمومات رو پذیرفتن بر صحت عقد فضولی. پس از نظر مرحوم شیخ انصاری عقد فضولی صحیح هست، فقط نیاز به اجازه بعدی دارد.
یعنی در خط سیر زمانی اگر فرض بکنیم اینجا بیع فضول اتفاق افتاده، این اجازه مالک اگر بیاد ضمیمه بشه معامله درست میشه. اما ما همه یه بحثمون اینجا اینه که این ایجاب و قبولی که توسط فضول اتفاق افتاده به درد بخور هست یا نه. شیخ انصاری میفرماید بله این ایجاب و قبول صحیحون. مرحوم شیخ این نظر نهاییشون شد، این ایجاب و قبول صحیح هست ولی کامل نیست، اجازه بعدی تکمیلش میکنه، تتمیم اتفاق میفته با این اجازه. چه چیزی؟ همین ایجاب و قبول تتمیم و تکمیل میشود.
این نظر نهایی شیخ در دلیلش هم همون احل الله البیع و عقد بالعقود. شش تا معید رو میفرمایند بررسی بکنیم. چرا این شش مورد رو بهش میگیم معید؟ این رو هم همین اول اشاره بکنیم. تمام این شش مورد رو اگر میگیم معید، به خاطر اینکه مستقیما ارتباطی به باب بیع فضولی ندارن اولا، ثانیا هر کدوم مال یه باب خاصی هست. یکی مربوط به اموال یتیمه، یکی مربوط به باب مضاربه هست. اینها چون هر کدوم مال یه مورد خاصی هستن، معلوم نیستش که ما بتونیم بگیم چون در رابطه با مال یتیم یه کاری که فضول انجام داده درسته و اشکال نداره، پس بگیم همه عقدهای فضولی هم صحیحه. نه، اینها رو نمیشه قیاس کرد و نتیجه گیری گرفت کرد، ولیکن به عنوان معید میشه. یعنی بالاخره اون چیزی که ما در
عقد فضولی نیاز داریم چیه؟ بگیم این کاری که آقای فضول کرده قابلیت تیک زدن داره، قابلیت امضا و تأیید داره، قابلیت تکمیل داره. همینو فقط میخوایم از این شش معید در بیاریم، اجمالاً ثابت بشود که این بیع فضولی کار لغو نبود، ایجاب و قبولش میتواند با اجازه مالک محقق کننده بیع باشند. وقتی مالک اجازه داد دیگه لازم نیست باز دوباره صیغه بیع بخواند، با ایجاب و قبول بگوید. ما فقط همین مقدار میخوایم برداشت بکنیم.
حالا معید اول میفرمایند که روایتی جمیل ابن دراج میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه از حضرت. دو نفر با هم قرارداد مضاربه بستن، سرمایه ای رو تهیه کرده، 50 میلیون، 100 میلیون مبلغی رو تهیه کرده میده به عامل، اصطلاحاً در عقد مضاربه اون کسی که کار میکنه بهش میگیم عامل، اون کسی هم که سرمایه و پول مال او هست بهش میگیم مالک. مالک سرمایه پول رو میده به عامل، بهش میگه با این در تجارت برنج وارد بشو، سودی هم که مثلا حاصل شد، حالا او درصدش مهم نیست، مثلا میگه 60 به 40 تقسیم میکنیم، 30 به 70 تقسیم میکنیم، 50 50 تقسیم میکنیم، اونش دیگه مهم نیست. این میشه عقد مضاربه. حالا روایت اینه که این دو نفر عقد مضاربه بستن، مثال از منه، روی برنج، اما عامل رفته در خرید و فروش گندم این پول رو استفاده کرده و سرمایه گذاری کرده. این چه حکمی داره؟ پس چی شد مسئله؟ مضاربه در مثال بنده روی برنج واقع شده بود، ولیکن عامل رفت رو گندم، استفاده در تجارت گندم استفاده کرد، یعنی چیزی را که مالک پول اجازه نداده بود. مالک اجازه داده بود تو تجارت برنج استفاده کن، نه در تجارت گندم. خب پس این معامله میشه معامله فضولی دیگه، بدون اجازه صاحب پول رفته گندم خریده با این پول. خب در این روایات امام صادق در جواب جمیل ابن دراج میفرمایند که سود رو تقسیم کنن، اشکال نداره. یعنی رفته به جای تجارت برنج تجارت گندم انجام داده، یه سودی هم به دست آورده. حضرت میفرمایند سود رو تقسیمش کنید. خب از این که حضرت فرمودن سود رو تقسیم کنید، میفرمایند دو تا احتمال در این روایت وجود داره. من بنویسم که بعد توی تطبیق عبارت به درد ما در رابطه با معیدات که شش معید رو مرحوم شیخ انصاری میخوان بررسی کنن. معید اول روایت جمیل ابن دراج، در عقد مضاربه که به صورت فضولی اتفاق افتاده، بنا بوده در تجارت برنج در تجارت گندم استفاده کرد. دو تا احتمال نسبت به این معید وجود داره. احتمال اول این هست که بگیم ظاهر روایت این هست که این بنده خدا اجازه نداشته گندم رو خرید و فروش بکنه با پول این بنده خدا، با پول مالک حق تجارت گندم نداشته. این خب بله، پس میشه فضول. ثانیاً امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام هم نفرمودن مالک اجازه بده. این خط سیر زمانیمون رو اگر بخوایم نسبت به مضاربه مثال بزنیم، عقد مضاربه اینجا اتفاق افتاده. بعد چی دارن حضرت میفرمایند؟ حضرت میفرمایند که سود تقسیم شود. صحبتی از اجازه مالک نیست. امام صادق نفرمودن برید ببینید که مالک پول، مالک سرمایه راضی هست اجازه میده یا اجازه نمیده، هیچ نفرمودن. فقط فرمودن که سود تقسیم بشه، سود تجارت گندم به همون درصدی که بین خودتون قرار داد بستید تقسیمش بکنید. خب این پس نشون میده اون عقد مضاربه اولیه که روی برنج محقق شده بود نه روی گندم، عقد نسبت به گندم هم مؤثره. یعنی چی؟ یعنی بیع عامل نسبت به گندم صحیح هست. حضرت دارن معامله عامل نسبت به تجارت گندم رو تصحیحش میکنن. ما هم دنبال همین بودیم دیگه، عرض کردم ما فقط میخواییم این ایجاب و قبول رو یه جوری صحتش رو ثابت بکنیم. امیرالمومنین بودن برید سود رو تقسیم کنید بین خودتون، سودی که از تجارت گندم در اومده درسته. خب پس تازه صحبتی از اجازه هم نفرمودن، این چیزی بالاتر از اونی که ما نیاز بهش داریم. ما میخواییم بگیم ایجاب و قبول صحیحه ولی اجازه هم بیاد. حضرت فرمودن اجازه هم نمیخواد، یعنی سکوت کردن نسبت به اجازه، گفتن درسته برید سود رو تقسیمش بکنید. این احتمال اول. احتمال دوم این هست که میفرمایند ما توی روایت قرینه ای داریم، توی عبارت میخونیم توضیح میدم که از اون قرینه استفاده میکنیم مالک راضی بوده به این معامله، اشکالی نداشته از نظر او که در تجارت گندم استفاده بشه. حالا این روایت اول رو با معید اول رو بخونیم تا برسیم به معید دوم. نسبت به مضاربه هم که دیگه بارها خدمت دوستان تذکر دادیم که نیفتن توی دامه. بالاخره این کسانی که اعلام عقد مضاربه میکنند و اینها، من مقیدم هر جایی که توی بحث اسمی از مضاربه میاد این تذکر رو بدم، چون پیش آمده بارها که چند ماه بعد از تذکری که سر بحث داده به دوستان سالهای قبل اومدن گفتن که مثلا حاج آقا شما اون نکته رو که گفتید ما بالاخره مردد شدیم و این کار رو اقدام نکردیم و بعدش هم خبر رسید که اون عامل ورشکست کرده. خب جمعی از رفقا هم میشناسم که بندگان خدا آبرو و اعتبارشون توی فامیل رو خرج کرده بودن و از فامیل هم پول گرفته بودن و داده بودن به افرادی تحت عنوان مضاربه، که مخصوصا هرچی سود بالاتری اعلام میشه خب تردید هم باید بیشتر بشه، ولیکن طمع هم تقویت میشه و انگیزه پیدا میکنه فرد که طمع میکنه و بره دنبالش. در هر صورت به هیچ وجه توی زندگیتون بناتون بر این باشه که پول دیگران رو مسئولیتش رو قبول. بله یه بار هست خود آدم میخوام میگه آقا من تاجرم، میخوام تجارت بکنم، شما پول به من میدی اشکال نداره، من به خودم که واقفم عرضه من، توانایی من چقدر هست، ولی این که من واسطه بشم پول رو از فلان فامیل 100 میلیون بگیرم ولو به التماس اونها، اینم داریم، التماس میکنه بابا شما تو قم هستید، تو قم مثلا قراردادهای شرعی افراد متدین هستن، چنینن چنانن، فلانی هم که اسمی در کرده با اینها، بیا این پول رو بده، التماس هم که میکنن به هیچ وجه قبول نکنید. بارها ورشکست شدن اینها کسانی که طلبه بودن ها، یعنی اون عامل، اون کسی که پول و سرمایه رو میگرفته، معمم بوده، کارمند همین دفتر تبلیغات بوده، ورشکست کردن. بعد دیدیم ما متعدد تجمع طلبه ها تو فیضیه برای دستگیری او رو، برای اجبارش به بازگرداندن اموالو، که معمولا هم این موارد طرف واقعا ورشکست میشده، یعنی کلاهبردار نبوده، ورشکست میشده. خب اوضاع اقتصادی رو دارید میبینید، چیز قابل پیشبینی به اون صورت وجود نداره توی این فضای اقتصادی، لذا ورشکست شدن هم عادیه. حالا بعضی ها جوگیر میشن، یک سری رو حساب این که آقا به طلاب خدمتی بکنی، یک سری رو حساب این که خودشون هم میخوان تجارتی بکنن، یه جمعی رو به خاک سیاه میشونن. خیلی مواظب باشید، طمع هم بالاخره قوی هست در همه ما. هازا ثم انه ربما یعید و صحت الفضولی، میفرمایند که هازا یعنی شش تا دلیل تا اینجا تمام شد، اما چه بسا تأیید بشود صحت عقد فضولی، بلی استدل علیها، حالا ممکنه اصلا از معید بالاتر استدلال بشود، ولیکن اگرم معید باشه و چه تأیید رو عرض کردم در یک روایات هم توضیح میده. به روایات کثیرت وردت فی مقامات خاصه، روایات زیادی که وارد شدن در مقامات خاصه، یعنی با این تعبیر فی مقامات خاصه به وجه تأیید میخوان اشاره بکنن. چرا معیدن دلیل نیستن؟ به خاطر اینکه اینها مربوط به یه باب خاصی هن، مربوط به معاملاتیه که یک فردی در اموال یتیم انجام داده مثلا. خب چه ربطی داره که ما بیایم در تمام موارد حکمش رو جاری بکن؟ مثل موثقت جمیل، این قرینه معید اول، موثقه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام، فی رجل دفع الى رجل مالا لیشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتن، فردی پرداخت کرده است به فرد دیگر، این رجلن، رجل میشه اون عامل، رجل اول میشه مالک، مالک سرمایه، رجل دوم میشه عامل در عقد مضاربه، مالی داده است لیشتری به خاطر این که بخرد اون عامل بهی با این مال ضربا من المتاع، یه قسمی از کالا بره بخره، متاع یعنی کالا، یه کالایی بره بخره. خب این پرداخت پول هم مضاربتن بوده، در قالب عقد مضاربه بوده است. فشترا غیر الذی امره، اون عامل خرید غیر از چیزی که امر کرده بود او را مالک، امره فاعلش مالکه، هو به عامل برمیگرده. که حالا بنده برای که روشن بشه مطلب عرض کردم، مثلا قرارداد بستن که در تجارت برنج استفاده بشه، او رفت در تجارت گندم استفاده کرد. قال امام صادق علیه السلام فرمودن هو ضامن و ربه بینهما علی ما شرطه، اگر مال تلف میشد عامل ضامن بود، ولیکن حالا اگرم تلف نشده، اون سود و ربحی که از تجارت گندم به دست آمده بینهما علی ما شرطه، علی ما شرطه یعنی به همون درصدی که در قرارداد معین کردن، 60 به 40 باشه، 30 به 70 باشه، 50 50 باشه، طبق همون شرط و درصد بندیشون سود رو تقسیم کنن. خب پس ظاهر قضیه اینه که یه بیع فضولی اتفاق افتاده، تجارت گندم بدون اجازه مالک اتفاق افتاده، حضرت هم دارن میفرمان سود حاصل از این معامله تقسیم بشه. و نحوها غیرها الوارده فی هذا الباب، در باب مضاربه روایات دیگه ای هم داریم، همین یکی کفایت میکنه. حالا دو تا احتمال در رابطه با این محتوا وجود داره، محتوای روایت اول. فانها، احتمال اول اینه که ان ابقیت علی ظاهرها، اگر باقی گذارده شود بر ظاهرش، این روایت رو طبق ظاهرش معنا بکنیم. خب چیه ظاهر روایت؟ چی میفرماید؟ من عدم توقف ملک ربح علی الاجازه، متوقف نمی باشد مالکیت ربح بر اجازه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن و ربح بینهما، نفرمودن اگر مالک اجازه داد عربه بینهما، نه مطلقا فرمودن سود رو تقسیم کنید، یعنی نیاز به اجازه مالک نیست. کما نسبه الى ظاهر الاصحاب و عد هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنس، چنان که بعضی از اصحاب همین مطلب رو گفتن که اصلا نیاز به اجازه مالک نیست. خب اگر نیاز به اجازه مالک نباشه، ربطی به بحث بیع فضولی پیدا نمی‌کنه. بیع فضولی که بدون اجازه مالک نمیتونه تصحیح بشه، تکمیل بشه. کما چنان که نسبت داده شده از همین احتمال به ظاهر عبارات اصحاب و شمرده شده از هازا، یعنی این احتمال رو اگر برداشت بکنیم باعث میشه که روایت خارج باشد از بحث بیع فضولی به نص، یعنی صراحتاً دیگه هیچ ارتباطی به بیع فضولی پیدا نمی کند. اون بیع گندم، تجارت گندم که عامل انجام داد، دیگه بیع فضولی نبوده اصلا، چون بیع فضولی رو بدون اجازه که نمیشه تصویر کرد. که چطور میشه هر کسی مال دیگران رو برداره بره بفروشه، حضراتم بگن هیچ اجازه هم نمیخواد؟ این که نمیشود. پس اصلا ربطی به بیع فضولی نداره که حضرت همچین چیزی فهمده. حالا این پرانتز رو رها کنید، دوباره میخونم عبارت رو. فانها ان ابقیت علی ظاهرها، اگر طبق ظاهر معنا کنیم که میفرماید من عدم توقف ملک ربح علی الاجازه کان فیها استئناس لحکم المساله، طبق احتمال اولیه استیناسی، یعنی یک انسی پیدا میشود بین این روایت با حکم محل بحث ما. کان فیها، در این روایت یک انسی وجود دارد برای حکم مسئله محل بحث ما که بیع فضولی باشد با این روایت مضاربه، که بیان باشد از من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک الى غیره، از این جهت که معتبر نمی باشد اذن مالک در همون سابق نسبت به نقل مال مالک به غیر مالک. منظور از این عبارت چیه؟ روی تخته رو نگاه کنید. یه عقد مضاربه‌ای محقق شده است. حضرت فرمودن که اینجا هم تجارت گندمه. تجارت گندم انجام داده برخلاف اون مقتضای عقد مضاربه. حضرت فرمودن سود تقسیم بشه. حالا عبارت این رو میگه من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا، معتبر نیست اذن سابق مالک نسبت به تجارت گندم که قبلا که اجازه نداده در عقد مضاربه، یعنی سابقا در عقد مضاربه اجازه تجارت برنج داده شده بود، پس قبلا اجازه تجارت گندم نبود. و میفرمان حالا که اذن وجود نداشت هیچ اشکالی نداره، عدم اعتبار اذن مالک سابقا فی نقل مال المالک الى غیره، در نقل دادن مال مالک، اون مثلا 100 میلیونی که داده بود، الى غیره. الى غیره یعنی کی؟ یعنی چی؟
مشتری.
احسن، مشتری در این تجارت، نه عامل. یه عامل داریم، یه مالک داریم، این الى غیره میشه اون مشتری که گندم و داد و پول رو گرفت. حالا فروشنده فرقی نمی‌کنه، اون کسی که طرف حساب و طرف معامله در تجارت گندم بود. فی نقل مال المالک الى غیره، حضرت دارن میفرمان اجازه نیاز نیست. همین مقدار که اجازه نیاز نیست، یعنی اون کار ایجاب و قبول درست بود، حالا بعدن بیاد اجازه بده مالک و کار تتمیم بشه. این احتمال اول. احتمال دوم عرض کردیم از خارج، و ان حملناها علی صورت رضا المالک بالمعامله بعد ظهور ربح، حمل کنیم روایت رو بر صورت رضایت مالک به معامله، یعنی تجارت گندم، اون چیزی که بدون اجازه بود، بعد از ظهور ربح. خب بالاخره عقد مضاربه میبندن که سود بکنن دیگه. حالا مالک وقتی متوجه شد به جای برنج تجارت گندم انجام شده و اینم سودآور بوده، میگه خب من راضیم، اشکالی نداره. بگیم روایت دلالت میکنه بر رضایت. پرانتز رو رها کنید. اندر جت المعاملت و فل فضولی، طبق این برداشت درج می شود معامله در عقد فضولی، میشه یک عقد فضولی دیگه. یعنی قبلا رضایت مالک نبوده، بعد که سود محقق شد رضایت مالک هم آمد. و صحتها فی خصوص المورد و ان احتمل کونها للنص الخاص الا انها لا تخلو عن تأیید للمطلب. میفرمایند صحت این معامله فضولی در خصوص مورد، یعنی در بحث مضاربه هست. و ان احتمل کونها للنص الخاص، ممکنه بگیم مخصوص عقد مضاربه هست، نص خاصه، ربطی به باب بیع نداره، ربطی به اجاره نداره، نکاح نداره، الا انها لا تخلو ان تأیید للمطلب. به صورت کلی یک تأییدی از این روایت برای مطلب خودمون میتونیم به دست بیاریم که پس بالاخره اگر قبلا راضی نبوده بعدا راضی شد، همون معامله بدون رضایت درست خواهد بود، معامله فضول. حالا این رضایت مالک رو از کجا درآوردید؟ که مالک بعد از این که فهمید تجارت برنج، تجارت گندم سود داشته، راضی شده است. میگن دو تا قرینه وجود داره. اون داخل پرانتز رو برگشتیم. قرینه اول، کما هو الغالب. خب غالب مردم دنبال سودن. وقتی بفهمه تجارت، یعنی تصورش این بوده که تجارت گندم سود معتنابهی ندارد، لذا گفته بوده توی تجارت برنج استفاده کن. حالا بعد فهمید اتفاقا تجارت گندم سودش از برنج هم بیشتر شد. خب رضایت میدن عموم مردم دیگه. کما هو الغالب یعنی غالب مردم وقتی که بفهمن سود داشته اون تجارت گندم راضی میشون. این دیگه نیاز به دلیل خاصی نداره. این یه قرینه. قرینه دوم، و مقتضی الجمع بین هذه الاخبار و بین ما دل على اعتبار رضا المالک فی نقل ماله و نهی عن اکل المال بالباطل. مقتضای جمع بین این اخبار، یعنی همین روایات باب مضاربه، و بین اون روایاتی که دلالت میکند بر اعتبار رضایت مالک در نقل مال مالک، یعنی اگر شما مال دیگران رو میخوای به فرد ثالثی بدهی باید اجازه بده مالک، و نهی از اکل مال به باطل. روایات از یه طرف میگن اکل مال به باطل حرامه، از یه طرف این روایات دارن میگن ولو اینکه اون لحظه تجارت گندم مالک راضی نبود. برای که جمع بکنیم بین روایاتی که میگن اینجا که تجارت گندم انجام شد فرد راضی نبود و اکل مال به باطله، و از این طرف روایات مضاربه که حضرت میگن بخیر سود رو تقسیم کنید حل همه چیز درسته، جمع بین این دوتا نتیجهش این میشه که بگیم پس عقد فضولی، بیع فضولی اجمالاً این ایجاب و قبولش صحیحه. اجمالاً یعنی چی؟ یعنی که نیاز به یه متمم داره، نیاز به یه مکمل داره که اجازه مالک باشد. این معید اول از شش معید. حالا یه یک دقیقه یه تنفسی داشته باشید تا بریم سراغ روایت مربوط به مال یتیم. حالا اینجوری استفاده بکنیم از این یک دقیقه، به ذهنم رسید این تذکر رو خوبه بدم به دوستان که این معید دوم مربوط به بحث تصرف در اموال یتیم بدون اجازه ولی اون یتیم هست. خب آیات مختلف، روایات که الا ماشاءالله، الا ماشاءالله در رابطه با تکریم ایتام روایت داریم. در آیات قرآن هم بعضن این اشارات آمده که در اوصاف متقین، در اوصاف پرهیزگاران، در آیات اینجوری خداوند متعال می‌فرماید که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خیلی خوبه یه برنامه آدم تو زندگیش داشته باشه که به صورت منظم، همون طوری که برای زندگی خودمون برنامه ریزی اقتصادی و مالی می‌کنیم، درآمدها، هزینه‌ها، خرج‌ها، حق معلوم، نمیگم یه حق زیادی، نمیگم حق چشمگیری، هر چقدر که در توان فرد هست. اصلا آقا ماهی 10,000 تومان، ماهی 20,000 تومان، هر چی، این حق معلوم بودن مهم بوده که خدا اشاره کرده فی اموالهم حق معلوم، یعنی برنامه ریزی شده. حق معلوم یعنی برنامه ریزی شده، مقید، مقید باشه به این پرداخت، لسائل والمحروم. این انشالله توجه داشته باشن دوستان. حالا هر کسی به هر نحوی که مصداق اتم محروم هم یتیم هست. ترم قبل روایتی هم خوندم خدمت دوستانی که حاضر بودن از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت ذیل آیات تکریم ایتام می‌فرمایند که خب ما روایت داریم که اگر کسی دست بکشه، من مسح یده علی رأس یتیم، کسی که دست از روی محبت به سر یک یتیم بکشه به تعداد موهایی که از زیر دستش عبور میکنه خدا برای او حسنه مینویسه. با این توضیحات و این روایاتی که شنیدید، بعد امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان که و اشد من یتم ها زلیتیم یتیمون انقطع عن امامه، اون یتیمی که این همه ثواب و بالاخره اکرام و تکریم و اینها براش وارد شده، یتیمی که پدر دنیایشو از دست داده. ولیکن اشد من یتم ها زلیتیم، یک یتیمی خیلی شدیدتر و بدتر و زجر دهنده تر و ناراحت کننده تر از اون چیه؟ یتیمون انقطع عن امامه، لا یقدر الوصول الیه، لا یقدر الوصول الیه، قادر نیست که به امام زمانش دسترسی پیدا بکنه. این یتیم یتمش شدیدتر از اون یتیمیه که پدر را از دست میده. خب حالا چه کنیم؟ بعد حضرت فرمودن که الا فمن کان من شیعتنا عالما به علومنا، شیعه ما، جوان شیعه که بره علم ما اهل بیت رو بیاموزد، فقه بیاموزد، معارف دین، عقاید، مباحث کلامی، اعتقادات رو بیاموزد و به مردم آموزش بدهد و مردم رو از گمراهی نجات بدهد، کان معنا فی رفیق الاعلا، جایگاه کمی نیست. کان معنا، امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان فی رفیق الاعلا، اون دنیا همنشین ما خواهد بود. خب حالا روایت رو دقت بکنید، میفرماین و من هذا القبیل الاخبار الوارده فی التجار غیر الولی فی مال الیتیم و ان الربح للیتیم. روایاتی داریم که میفرماین یتیم اموالی داره، پسر بچه پدر رو از دست داده، ارث بهش رسیده، خب ملک این یتیم، درسته که بچه از 5 سالش مثلا حق تصرف نداره، ولیکن مالکیت رو که قابل تصویره برای بچه، این اموالی بهش رسیده. غیر از ولی، مثلا فرض کن پسر عموی این یتیم که ولی اون نیست، این بره این اموال با این اموال تجارت بکنه، اینجا چه حکمی داره؟ خب این میشه معامله فضول دیگه. پسر عمو ربطی نداره که بیاد در اموال این یتیم دخالت بکنه، رفت فروش خرید و فروش کرد با این اموال یتیم. حضرت میفرمان که تمام سود ها مال این یتیمه، خود اون کسی که حالا زحمت تجارت رو کشیده هیچ حقی نداره، تمام سود رو باید بدن به این یتیم. خب این نشون میده که پس اون معامله فضولی که در مثال بنده اون پسر عمو انجام داد اشکالی نداره دیگه. اگر اشکال داشت که میگفت نه آقا بعد معامله کنسل بشه، بعد همه چیز برگرده سر جاش، نه، حضرت فرمودن که تمام سود رو بدید به یتیم، پس معامله فضول در اینجا اشکالی نخواهد داشت. خیلی خب، اینجا هم باز شیخ انصاری دو تا احتمال دارن، بعد سه تا احتمال دارن، معذرت میخوام، بعد باز یک فتعمل دارن که اینا همه نیاز به توضیح داره. حالا دیروزم یه چند دقیقه بدهکار شدیم دیگه، الان هم چیز خاص قابل ذکری نمونده که بگیم بخواییم بده کارمون رو بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از باب انما الاعمال بالنیات قصد آره اداء بدهکاری رو داشتیم، ولی خب دیگه زمان اجازه نداد.